تو زمینه های مشاوره مدیریت و اینها کار میکردش کار میکردم، با توجه به اینکه رشته کارشناسی ارشد خودم هم مدیریت هست. و بعد از اون تقریبا میتونم بگم که وارد این حوزه شدم و با توجه به احساس نیازی که تو زمینه در حقیقت مشکلات محیط زیست و کمبود آب بود وارد این حوزه شدم.
چی شد یک رشته مهندسی رو انتخاب کردین برای ادامه تحصیل؟
من رشته دبیرستانم ریاضی بود و طبیعتاً هر کسی که ریاضی خونده میخواد بره رشته مهندسی، و از این جهت مهندسی رو انتخاب کردم. مهندسی شیمی هم به خاطر اینکه قبلش المپیاد شیمی بودم و طبیعتاً نزدیکترین رشته بهش مهندسی شیمی.
و بفرمایید که چی شد حالا در حوزه این دستگاه‌های تصفیه آب خواستید فعالیتی انجام بدید؟ چه نیازی در بازار دیدین که خواستین در این بخش به صورت تخصصی فعالیت کنید؟
ببینید، کشور ما یک کشور کم آبی هست، یعنی یکی از بزرگترین مشکلاتی که در آینده کشور ما داره و گریبانگیر خواهد بود مشکل آب هست. به نتیجه تصمیم گرفتیم که وارد این حوزه بشیم. توی این حوزه هم باز سعی کردیم بریم سراغ تجهیزات های تک و فناورانه و در حقیقت تجهیزاتی که حالا شرکت‌های دیگه تولید نمی‌کنن، معمولا وارداتی هستن و بابتشون ارزبری وجود داره از کشور، سعی کردیم این تجهیزات رو تولید بکنیم که بتونیم کمک بهتری انجام داده باشیم.
چه کمکی به تصفیه آب میکنه؟ حالا ویژگی های این محصولاتی که تولید میکنید رو هم بفرمایید.
یکی از محصولات تولیدی شرکت ما دستگاه اوزون جنراتور هست، دستگاهی که تولید گاز و اوزون میکنه. گاز و اوزون گاز اکسیژن 3 اتمی هست که ضد عفونی کننده خیلی قوی هست، هم برای پیش تصفیه آبهای شهری قابل استفاده است. آبهایی که در واقع آبهای سطحی هستن معمولا طعم و بو دارند، با کلور نمیشه این طعم و بو رو گرفت، ولی با اوزون میشود. توی تصفیه فاضل آبهای صنعتی برای در حقیقت از بین بردن رنگ، ضد عفونی و خیلی جاها خیلی فاضل آب ها رو اصلا نمیشه به روش معمولش که روش بیولوژیک هست تصفیه کرد و حتما باید اول از یک روش شیمیایی استفاده کرد که تو اون موارد اوزون به عنوان یک روش اکسیداسیون پیشرفته، به عنوان حداقل یکی از عوامل اکسیداسیون پیشرفته، میتونه کمک بکنه. یکی دیگه از محصولات شرکت ما دستگاه‌های انعقاد الکتریکی هست. این دستگاه‌ها جایگزین انعقاد شیمیایی میشن و به جای اینکه مواد زیادی مصرف بکنن، فضای زیادی رو اشغال بکنن و هزینه‌های جاری و ثابت خیلی زیادی داشته باشن، اینها به صورت الکتریکی کار رو انجام میدن و ذرات معلق رو میتونن از فاضلاب‌های صنعتی حذف بکنن. خیلی از فاضلاب‌های صنعتی مثل فاضلاب‌های نساجی، کاغذسازی، سنگبری و امثال این خیلی راحت به وسیله دستگاه انعقاد الکتریکی فاضلاب‌هاشون تصفیه میشه و مجدد قابل استفاده هست.
چه گروه افراد یا چه مجموعه هایی میتونن از محصولات شما استفاده کنن؟
تقریبا دستگاه‌های ما بررسی که ما انجام دادیم توی 42 صنعت مختلف کاربرد داره، ولی عمده‌شون صنایع نساجی، صنایع کاغذسازی، پتروشیمیا، پالایشگاه‌ها، تصفیه آب شهری، پرورش ماهی، مرغداری‌ها و استخرهای شنا این محصول اوزون‌جنراتور ما کاربرد داره.
و چقدر این فناوری قبلا در ایران بوده؟
تقریبا میتونم بگم که خیلی نبوده، یعنی یک چند تولید کننده خیلی غیر علمی تو بازار بودن که خیلی توان کار آرندی و تحقیق توسعه تخصصی رو نداشتن و غالبا این دستگاه ها وارد میشده.
و تفاوت محصولات شما با دیگر نمونه های موجود در بازار چیه؟ الان چقدر این دستگاه هایی که شما تولید میکنید با نام های تجاری دیگری در بازار هست؟
ببینید، دستگاه ما خصوصیت مثبتش اینه که همونی که میگیم هست، یعنی خب اوزون یک گازیه، اندازه‌گیریش کار سختیه و مثلا اگر یک دستگاه میگن 1000 گرم در ساعت اوزون تولید میکنه، این اندازه‌گیری راحتی نیست. خیلی ها دستگاه هایی رو تولید کردن و اصولا اون غلظتی که باید داشته باشه، مقداری که روش گفتن و باید داشته باشه رو نداره و خدمت رو عرض بکنم کیفیت و خدماتمون سعی کردیم که تا حد امکان خوب باشه و بتونیم مشتریمون راضی نگه داریم.
روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی که به عنوان روز مهندس نامگذاری شده، بهترین زمان برای آشنایی با بخشی از فعالیت‌های مهندسی کشوره. برای همین امروز با آقای امیر حسام آقایی، تولید کننده محصولات فناورانه در حوزه تصفیه آب هم کلام شدم. محصولاتی که یک شبه و آسان تولید و عرضه نشدن و راه پرفراز و نشیبی رو برای جلب اعتماد مشتریان طی کردن. چطور معرفی کردید این توانمندی مجموعتون رو، محصولات خودتون رو، این اعتماد خریدارانتون رو چطور جلب کردید؟
این قسمتش خیلی کار سختیه. شرکت‌های دانش بنیان به واسطه اینکه محصولات جدیدی رو تولید می‌کنن که قبلا تو بازار وجود نداشته، ابتدای ام باید اول بگن که این چیز به درد بخوریه. یعنی مثلا شما یخچال تو خونه رو همه میدونن یخچال به چه دردی میخوره، فقط شما باید از ویژگی های اون یخچالی که ساختید توضیح بدید. ولی من اول از همه باید توضیح بدم که اوزون چی هست و چه کاربردی دارد و چرا مورد نیازه در حقیقت اون مصرف کننده هست. این خیلی در ابتدای امر سخت بود. حالا الحمدلله در حال حاضر خیلی از مشتریان ما دیگه میشناسن این محصول ما رو، هم دستگاه اوزون جنراتور رو و هم انعقاد الکتریکی رو. ولی در ابتدای هم خیلی کار ما سخت بود که بخوایم اینها رو بشناسونیم. بالاخره تو نمایشگاه شرکت میکردیم، دوره‌های آموزشی برگزار میکردیم، کارگاه میذاشتیم تو شهرهای مختلف تا آشنا بکنیم افراد رو با این قضیه.
شما اشاره کردید که جمعی از مهندسین عزیز این سرزمین در کنار شما قرار گرفتن. چطور این گروه در کنار هم مسیر شده اید؟ الان افرادی با چه تخصصهایی رو جذب کردید؟
از به حضورتون که خب دوستان ما، همکاران ما همه با یک همدلی عزمشون رو جذب کردن که بتونن یک خدمتی رو ارائه بدن و این کار رو دارن انجام میدن. تو شرکت ما حالا مهندس شیمی، مهندس مکانیک، مهندس الکترونیک، متالورژی، مهندسی بهداشت و محیط رشته هایی هستن که تو شرکت ما مشغول به کار هستن.
غیر از این دوستان دیگه چه کسانی هستن؟ با چه تخصصهایی میتونن کنار شما قرار بگیرن؟
ببینید خیلی تخصصهای دیگه غیر در حقیقت مهندسی هم هستن که به ما کمک میکنن. حالا از تکنسیان ها گرفته، مشاورین مدیریت، حسابداری و از تو زمینه های اداری، فروش، مارکتینگ اینها وجود دارن
که بزاریابی ها
میکنن. بله بله، به ما کمک میکنن. یعنی تقریبا میشه گفت هر تخصصی که وجود داره میتونه کمک بکنه به کسب و کار. حالا کم و زیادی سش با حالت مشاوره، سش به صورت فول تایم، سش پارت تایمه،
کامل به تمام وقت، نیمه وقت.
بله.
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولاتتون رو چطور فراهم میکنید؟
خیلی از مواد در حقیقت اولیه که استفاده میشه بیسش وارداتیه،
پایه‌ای که دارن وارداتیه.
بله. ولی ما تلاشمون رو میکنیم که تا حد امکان اگر بتونیم چیزی رو که در حال حاضر از خارج تامین میشه رو بتونیم تو همین داخل با برون سپاری و در حقیقت مهندسی معکوس تو خود کشور خودمون تولید بکنیم و سطح وابستگیمون رو به کشورهای دیگه کمتر بکنیم. و حالا الحمدلله تا حالا موفق بودیم و گیر تحریم و اینجور چیزا نخوردیم.
میزان تولید محصولات شما چقدر است؟ حالا در ماه اگر بخواید اشاره بفرمایید کارگاهتون کجاست؟
ما ظرفیت تولیدمون 1000 دستگاه در سال، دستگاه اوزون جنراتور، 100 دستگاه اکسیژن ساز صنعتی و 100 دستگاه انعقاد الکتریکی هست. محل تولیدمون در احمدآباد و مصطفی هستش. سولمون اونجا مستقر هست.
بفرمایید که حالا در طی این مسیر آیا جایی شد که شما یه مقداری خسته بشین، یه مقداری شاید نگران بشید به ادامه راه؟ چطور حالا سعی کردید احیانا موانعی که حاصل شده است رو برطرف کنید؟
بله همینطور بوده. در طول مسیر فراز و نشیب زیاده. در کارآفرینی این حالا از یک جهت شاید منفی به حساب بیاد که خیلی استرس داره، از یه جهت دیگه من میخوام بگم هیجان داره و این هیجانه یک جذابیته. شاید خیلی ها میرن یه پولی میدن میرن شهربازی که یک هیجانی رو خریده باشن. ما خلاصه هر روز تو شهربازیم و این هیجانه همیشه وجود داره. بله یه جاهایی واقعا به دلیل مشکلاتی که وجود داره، حالا مشکلات یه سرش طبیعیه، یه سرش به خاطر شرایطی که ما داریم در کشورمون، مسائل تحریم و اینها، شاید شرایط خیلی مناسبی نبوده باشه یا قضیه در حقیقت این پا پاندمی کرونا باعث شده که یک سری مشکلاتی ایجاد بشه، این موارد بوده، ولی همه اینها به نوعی ما به چشممون هیجان میانه راه بهش نگاه کردیم. سختی ها زیاد بوده، ولی نمیتونه آدم پاپس بکشه و یه جوری احساس میکنیم که ما نسبت به اون 40-50 نفری که مشغول هستن، نسبت به اون 30 نفر مهندسی که خدمتتون عرض کردم، یه جوری مسئولیتی داریم که باید این راه ادامه پیدا بکنه. نسبت به جامعه مسئولیت داریم که ما باید یه کار خوبی و یه خدمتی رو ارائه بدیم. بالاخره ما در طول این عمری که خدا گرفتیم و تو این کشور زندگی کردیم و در حقیقت افرادی بالاخره واسه ما زحمت کشیدن و هزینه‌ای در این جامعه برای ما شده، ما باید بتونیم یک بازدهی داشته باشیم. حالا با همه این موارد سعی کردیم که روحیه خودمون رو حفظ بکنیم و از هیجان مسیر لذت ببریم.
انشالله که همیشه موفق باشید. برای آینده چه برنامه‌هایی برای توسعه این کسب و کار هست؟
ما علاقمندیم که وارد بقیه محصولات های تک توی زمینه تصفیه آب و فاضلاب وارد بشیم و
بخشوی فناورانه مختلف.
بله بله بله، خیلی الان در تلاشیم، در حال هم تحقیق توسعه هستیم، هم کارهایی رو داریم انجام میدیم رو بحث بازفرآوری فاضلاب و بتونیم کاری بکنیم که فاضلاب های صنعتی که وجود داره و استفاده شده تصفیه بشه به حدی که دوباره بشه استفاده بشه، تا علاوه بر اینکه حالا محیط زیست حفظ میشه، میزان مصرف آب هم کاسته بشه. و حالا تو این زمین هم تا حدودی موفق بودیم، انشالله به دعای شما و مردم بیشتر موفق بشیم.
بسیار خب، چه پیشنهادی دارین برای کسانی که علاقمندن یک کسب و کاری از خودشون داشته باشن؟ شما خیلی راحت با تخصصی که داشتین، با این در واقع پیشینه علمی که داشتین، خیلی راحت میتونستین در یه مجموعه دولتی مشغول به کار بشین، اما این کار نکردین و به هر حال سختی این مسیر کارآفرین بودن رو به جان خریدین. بفرمایید چی شد حالا خودتون اول که این تصمیم رو گرفتید، و دوم چه پیشنهادی دارین برای کسانی که مثل شما دوست دارن روی پای خودشون بایستن و کسب و کاری رو آغاز کنن؟
بله، معمولا آدم هایی که با ما روبرو می شدن همیشه حالا در تایید حرف شما دو تا سوال رو از ما می پرسن. یکی این که همین که شما فرمودی، چرا نرفتی یه جا استخدام بشی راحت، یه حقوقی بگیری و اینا؟ یکی که چرا نرفتی مثلا، میتونستی بری خارج از کشور؟ یه بیت شعری رو من میخونم، میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما خیلی دنبال ما آسودگی نبودیم. واقعا این خیلی مهمه که افراد احساس بکنن نسبت به جامعه مسئولیتی دارن، باید اون مسئولیت رو انجام بدن. و هر کسی میتونه کارآفرین باشه و هر کسی میتونه به واسطه این کارآفرین بودن و گرفتن دست یه سری افراد دیگه به جامعه خدمت بکنه. این که از کجا شروع بکنن، اول از همه از یه عزم شروع میشه. یه عزمی باشه و یک اراده‌ای باشه برای اینکه من میخوام یک خدمتی ارائه بکنم. این که چی کار بکنن و چه جوری شروع بکنن، اون خودش در ادامه راهش پیدا میشه. معمولا
در حین گفتگو با آقای امیرحسام آقایی، تولید کننده فناوری های تصفیه آب، به یاد این جمله‌ای که در روز مهندس بیشتر شنیده میشه افتادم. معمولا میگن مهندس ها یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت. شاید رمز تمایز این افراد این باشه که علاوه بر دانش و مهارتی که در رشته و شغلشون دارن، در برابر مسائل و سختی های مسیر تسلیم نمیشن و همیشه به دنبال حل مسئله و یافت راهکار مناسبن. به همین دلیل از آقایی پرسیدم در این مسیر جای بوده که یه مقداری سخت بشه براتون ادامه راه، و چطور گذروندین؟ اگر حالا تجربه‌ای هست مصداقی برامون تعریف کنید.
بله، ببینید توی حالا زمانهایی که بوده تو گذشته، قطعا همین مشکلات وجود داشته. حالا هم مشکلات از جنس مالی بوده، هم بعضا یک سری جاها با مشکلات در حقیقت از جنس مجوزها، از جنس ارتباط با سازمان و ادارات بوده، برخورد کردیم. مواردی بوده که دیدیم مثلا روابط بر ضوابط ارجحیت پیدا کرده و این به ضرر ما شده. این موارد بوده، ولی میگم اینها حالا پیدا کردن راه تو هر کدوم از اینها برمیگرده به این که تلاشمون این بوده که با در حقیقت پیدا کردن یه راهی، حالا مشکلات مالی، پیدا کردن منابع مالی که بتونیم مشکلمون حل بکنیم. اگر از جنس عرض کردم مواردی بوده که تو در حقیقت ادارات دولتی مشکل داشتیم، سعی کردیم با حرف زدن با در حقیقت نامه‌نگاری این ور اون ور مشکلمون رو حل کنیم و این قابل حله. یعنی مسیر سخته، مسیر ناهمواره، ولی بنبست نداره و میشه حل کرد.
برای جوانهایی که دانش آموخته رشته مهندسی هستن چقدر پیشنهاد میکنید مثل شما مستقل فعالیت بکنن؟ غیر از اون عزم و اراده‌ای که گفتین، چه موارد دیگری رو باید برای شروع یک کسب و کار در نظر داشته باشن؟
حالا اول این سوال اولی که پرسیده 100% توصیه میکنم که بتونن خودشون یک کسب و کاری را بندازن تا اینکه بخوان برن و جای کارمند بشن. این خیلی در حقیقت پسندیده تر هست. در مورد اینکه چه ابزار و چه پیش نیازهای دیگه‌ای که داره، از نظر علمی هر چقدر قوی تر باشن بهتره. داشتن یک سری توانمندی ها، حالا توانمندی ها از جنس روابط عمومیه، از جنس آموزش های مدیریتیه، از جنس زبان خارجه، اینها کمک میکنه که بهتر بتونن تو اون هدفشون موفق باشن، بتونن راجع به خیلی از دانش های دیگه اطلاعات داشته باشن. این خیلی کمک میکنه به اینکه بتونن موفق باشن.
چقدر این حوزه های کارآفرینی برای گروه مهندسین ما هنوز جای کار داره به نظرتون؟ حالا فکر میکنید هنوز فرصت هایی هست که این افراد بخوان خودشون کار رو شروع کنن؟ توضیحات جزئی تر هم بفرمایید، ما بدونیم شما چه تجربه هایی کسب کردید.
حتما همطور. ببینید توی کشور ما هنوز هیچ کدوم از بازارها اشباع نشده. یعنی شما حتی تو زمینه‌های لوتک، زمینه‌هایی که خیلی فناورانه نیست، زمینه‌هایی که حالا شاید قدیمی باشه، فعالیت‌هایی که قدیمی باشه، هنوز توی اونها هم جای کار خیلی زیاد داریم. یعنی توی یک سری از شاید کشورها خیلی همه بازارها اشباع هست. اینکه بخوایم در حقیقت یک کار جدیدی را بندازیم که هیچکی انجام نداده باشه، یا یک کار قدیمی باشه ولی جا داشته باشه که بریم کار کنیم، خیلی کار سختی باشه. ولی تو کشور ما اینجوری نیست. تقریبا هر کاری رو اگر خوب انجامش بدیم میتونیم توش موفق باشیم. به این جهت توی کشور ما خیلی راحت میشه کار کرد. ضمن اینکه تو کشور ما منابع خیلی زیاده، مهمترین منبع منابع انسانیه. یعنی تو کشور ما فکر میکنم مقدار قابل توجهی جوانان تحصیل کرده تو زمینه‌های مختلف از جمله رشته‌های مهندسی وجود دارن که میتونن کمک کنن تو هر زمینه که یک شخصی بخواد کاری رو شروع بکنه. در کنار اون منابع دیگه‌ای هست که واقعا شاید تو خیلی از کشورهای همسایه خودمون وجود نداشته باشه. یعنی خیلی در حقیقت از مواد اولیه پایه که تو کشور ما به راحتی گیر میاد در کشورهای همسایه خودمون که بعضا شاید خیلی ادعاشون بیشتر از ما باشه به این راحتی گیر نمیاد. به خاطر همین راه انداختن یک کسب و کار تو کشور ما خیلی راحت تره. اینکه تو کشور ما حامله انرژی ارزونه خیلی کمک میکنه که هر کسب و کاری خیلی بهتر و سریعتر رشد بکنه. به نوعی هزینه های تولید تو ایران خیلی پایین‌تره، هزینه منابع انسانی خیلی پایین‌تره و هر گونه کسب و کاری میتونه خیلی خوب رشد بکنه، میتونه صادراتی بشه و از این جهت من فکر میکنم که این امید وجود داره که هر کاری رو بشه به خوبی در حقیقت هندلش کرد
و مدیریت کرد. جناب آقای از شما سپاسگزارم که مهمان برنامه ما شدیم. در روز مهندس صحبت‌های شما رو شنیدیم. به شما تبریک میگم و برای همه همکارانتون که در مجموعه شما هستن و به عنوان یک گروه جوان در حال تولید محصولات مرتبط با تصفیه آب هستید. امیدوارم که این مسیر برای شما روز به روز روشن‌تر و هموارتر باشه.
بنده هم از شما تشکر میکنم و همچنین از شنوندگان عزیز برنامه و این روز رو تبریک میگم به مهندسین عزیز که همیشه یا یک راهی رو میابن یا یک راهی رو میسازن و زندگی مردم رو بهتر و راحت تر میکنن.
سپاس که امروز من رو در برنامه هندسی پیشرفت همراهی کردیم. فکر میکنم شما هم با من موافق باشین که افراد کاربلد و با سواد و ماهر از جامعه مهندسان کشور میتونن نقش مهم و با ارزشی در توسعه و پیشرفت ایران ما ایفا کنن. روز مهندس به همه افرادی که برای حل مسئله و پیشرفت دغدغه دارن مبارک. خدا نگهدار.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه. شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اساسات 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
چقدر عوض شده؟ موهای قبلیش تغییر کرده.
به نظرت چیکار کرده؟
موهاتو چیکار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام، خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه یه موی همکاره آمارانت با 5 عصاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه یه موی همکاره آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آب کشی موی نرم بدون وز، صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت، عدد یک رو به شماره 3085-95 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
دوباره سرای بزرگ ایرانی، دنیایی از محصولات متنوع، لوازم خانگی، کالای دیجیتال، الکترونیکی برای هر سلیقه‌ای و با شرایط بی‌نظیر پرداخت. و این بار طرح فروش ویژه ماشین لباس‌شویی در سرای بزرگ ایرانی، برای هر ایرانی یک ماشین لباس‌شویی. او سرای ایرانی.
فقط 11 روز دیگه مونده، کاش این هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمی‌دارن. نورواره دوی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حتی اکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی پنجم 8 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
با این خاطره هاست که خوشبختیم، با این دوستی هاست که خوشبختیم، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختیم. خوشبخت در کنار هم.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرچه زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت، لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
تارا، راهکار 360 درجه دیجیتال برای توانمندی مالی. آدرس وبسایت tara360.ir.
نیکی
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
آزادی و دیکتاتوری دو تا کلمه‌ان با معنی‌های متضاد، اما تاریخ نشون داده که سیاست میتونه کاری کنه که بشه از این دو کلمه به جای هم استفاده کرد. آزادی و دیکتاتوری نمیتونن کنار هم وجود داشته باشن، اما بعضی سیاستمدارها طوری از این دو کلمه استفاده میکنن که دنیا باور کنه این دو کلمه دروی یه سکن.
قدرت‌های غربی خب معروف به دیکتاتوری هستن دیگه، یعنی همینایی که حالا به خیال خودشون به ادعای خودشون با دیکتاتوری‌های دنیا میخوان مقابله کنن، دیکتاتورترین ها خودشون هستن در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی، نسبت به همه دنیا دیکتاتوری به خرج میدن. یک قلم بر این دیکتاتوری‌ها افزودن و اون قلم دیکتاتوری رسانه‌ای است. دیکتاتوری رسانه‌ای یعنی شما مثلا فرض کنید تو مجموعه فضای مجازی اسم شهید سلیمانی رو نمیتونید بیارید، حذف میکنن، دست اوناست دیگه. فضای مجازی که کلیدش دست اوناست و زیر کلید اوناست، تحمل اسم شهید سلیمانی رو ندارن، تحمل عکس او رو ندارن. امروز اینجوره، قبلا هم بود، البته قبلا هم این دیکتاتوری ها بود. در خود آمریکا مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه برای ما نقل میکرد، ایشون امام یه پیام حجی، به نظرم پیام حج بود، پیام مفصلی داده بودن. حاج احمد آقا گفت من به فکر افتادم که این رو خب در آمریکا که میگن آزادی بیان هست، توی یکی از مطبوعات آمریکایی این پیام امامو پخش کنیم. میگو پیغام دادم به دوستانمون که اونجا بودن، گفتم هر چی پول لازم باشه من در مقابل این میدم، مثل اطلاعیه که پول میدن پخش میکنن. گو هیچ نشریه حاضر نشد اینو چاپ کنه. آزادی بیان، بیان حقایق، حاضر نشدن اعلامیه امام پخش کنه. نویسنده یک کتابی درباره لانه جاسوسی که تفصیلات لانه جاسوسی رو نوشته، جزء خود عناصر اونجا بوده، ایشون گفتش که ما در آمریکا با هر ناشری تماس گرفتیم که اینو چاپ کنه، قبول نکرد. هیچ ناشری قبول نکرد، تا بالاخره رفتیم کانادا، اونجا یه ناشری رو پیدا کردیم، او قبول کرد. بعد پشیمانش داشتن میکردن، هی تلفن تهدید فلان این چیز. دیکتاتوری رسانه‌ای یعنی این. وقت ادعا میکنن که ما طرفدار آزادی بیان هستیم. هر چیزی که امروز، هر کلمه‌ای که در ارتباط با سیاست‌های غرب معارض اون سیاست‌ها باشد یا همراه اون نباشه، ممنوع تصویر، ممنوع انتشار، این هاست. وقت از همین فضا برای بزرگ نمایی مشکلات در جمهوری اسلامی یا درباره اسلام، درباره مفاهیم اسلامی، معانی معارف اسلامی، برای تخریب اینها و مخدوش کردن اینها حد اکثر استفاده رو می کنند.
سی
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.